مردم واقعا خب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن وقت نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از ردی اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیار
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب رهیافت میخوایم به موضوع خصوصی سازی بپردازیم. شاید تعبیر خصوصی سازی یک تعبیر عام باشه، اما در چند سال گذشته این موضوع که یکی از راهبردهای اقتصاد مقاومتی است، تبدیل شده به یک معما و ما تلاش میکنیم در برنامه مختلفی معماها رو گره‌گشایی بکنیم که چرا سرنوشت این اقدام مهم که یکی از اصول مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و از اسناد و قوانین مادر کشور به اینجا باید میرسید. به تازگی جناب حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه، سفری رو به شهر کرد کردن و در خصوص واگذاری یک کشتارگاه که 500 میلیارد تومان می‌ارزیده و به قیمت 16 میلیارد تومان واگذار شده بود ورود کردن و ماجرای تلخی شکل گرفته در شهری به نام جونقان. دعوت میکنم به بهانه پرداختن به موضوع معمای خصوصی سازی، گزارش رو همکاران ما از شهر کرد برای ما فرستادن درباره این کشتارگاه. این گزارش رو به اتفاق بشنویم، باب ورودی باشه برای بحث امشب ما. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-3637.
ورود ما به داستان پر ابهام خصوصی سازی در کشور به سال 97 باز می گردد. یکی از پر سر و صدا ترین واگذاری ها به بخش خصوصی مجتمعه کشتارگاه صنعتی جونقان، مجتمعی 160 میلیارد تومانی در سال 97 به گفته بیشتر کارشناسان، که با قیمت 16 میلیارد تومان به صورت اقساطی به بخش خصوصی واگذار شد.
اصلا بعد از 20 سال امنیت شغلی ما مشخص نیست.
باز هم گم شدن یک صفر بی ارزش در قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی، تولید و چرخه اقتصادی را در یکی دیگر از واحدهای تولیدی و صنعتی دولتی به صفر رساند.
در سنوات قبل به لحاظ بی تدبیری بعضی از مسئولین کشتارگاه زیانده کردنش.
نتیجه این خصوصی سازی در یکی از بزرگترین کشتارگاه های غرب آسیا، گاوهای آویزان میان زمین و هواست که با خیال راحت سلاخی یک مجتمع اقتصادی دولتی را نظاره گرند.
ما الان ظرفیت کشتار ما تقریبا میشه گفت 10%.
داستان خصوصی فروشی با اهرم های سیاسی از آفت های خصوصی سازی در کشور است که رئیس دستگاه قضا در شهر کرد به شدت از آن انتقاد کرد.
این همون مصیبت‌های خصوصی‌سازی است متأسفانه در بعضی از جاها انجام شده، یعنی فقط داده شده به کسی، نه اون اهلیت لازم بررسی شده، آورده اونچنان نداشته. کشتارگان به الحمدلله حل شده، یعنی در دستگاه قضا رسیدگی شده، حکم شده به ابطال این واگذاری و ان شاءالله برمیگرده به دولت.
کشتارگاهی که سازمان خصوصی‌سازی قدر آن را ندانست، حالا با پای خودش به آغوش دولت بازگشته. با ارزش امروزی نزدیک به 500 میلیارد تومان. حال با این تصمیم باید منتظر ماند و دید که آیا دولت دوباره چوب حراج به این مجتمع خواهد زد و یا در اقدامی عمومی سازی شرکت تعاونی مردمی را سهامدار جدید آن خواهد کرد.
خب گزارش همکارانمون رو از شهر کرد شنیدید. یه نکته‌ای رو درباره خصوصی بگم و اون اینه که وقتی از مقامات دولت به ویژه رئیس سابقه سازمان خصوصی سوال می‌کردیم و موضوع رو مطرح می‌کردن، به کرات و به دفعات میگفت واگذاری و نه خصوصی سازی. بله درسته، واگذاری اتفاق میفته و به معنای واقعی خصوصی سازی نیست. این اتفاق الان نیفتاده، سالیان متمادیش داره صورت میگیره. برخی کارشناسان اعتقاد دارن که باید به قیمت پایین یه شرکتی رو واگذار بکنیم که کسی که میاد این شرکت رو میگیره، حالا بخش خصوصی، بتونه اونجا رو بهره‌ور کنه. اگر قرارش بدهکار باشه نتونه اون رو بپردازه، قاعدتا نمیتونه بهره‌وری اون بنگاه رو بالا ببره. حرف درستی است، همه کشورهای دنیا این کارو کردن، اما نیومدن گزینشی انتخاب کنن به یک دهم یک بیستم قیمت اون رو واگذار بکنن، دادن به اهلش که این کار رو بلد باشه. درباره کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هم همچین اتفاقی افتاده و اخیراً دیوان محاسبات قرارداد واگذاری نیشکر هفت تپه رو اعلام کرده که فسخ میشه. همینک جناب آقای بیت افری، معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات، روی خط ارتباطی ما هستن تا در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. درباره جونقان و کشتارگاه هم خواهیم پرداخت و بیشتر بهش میپردازیم. آقای بیت افری، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید به رکیافت رادیو اقتصاد.
عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی، آقای راسخ، بینندگان عزیز و ملت شریف ایران.
خواهش میکنم آقای بیت افری، خصوصی سازی شده معما، یعنی با هر فعالی صحبت میکنیم به همین موضوع اشاره میکنه.
عرضم به حضورتون، حالا تعبیر معما اینجوری هم پیچیده نیست، سیاست های اجرایی غلط بوده. اگه اجازه فرمایید.
بله بفرمایید. بله خواهش میکنم.
ببینید، با ابلاغ سیاست های کلی مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل 44، خود این سیاست ها اصطلاحا سیاست های خیلی خوب و در واقع مثبتی بوده و لازمه شکوفایی در اقتصاد بوده، با همین انگیزه هم مصوب شده و ابلاغ کردن. چند تا در واقع پارامتر تو این سیاست ها هست که من خیلی خلاصه خدمتون بخوام بگم. در واقع افزایش تولید، افزایش میزان اشتغال و همچنین در واقع ایجاد رقابت پذیری در اقتصاد، کیفیت تولید و عرضم به حضورتون خصوصی سازی به معنای واقعی که بتواند در واقع مبنایی برای تولید بیشتر و صادرات حتی انجام بشه رو دنبال می‌کرد. و اینکه دولت دیگه اون تصدیگری خودش رو در واقع قطع بکنه و نداشته باشه، ضمن اینکه خب بخش خصوصی هم فعال میشه و میاد در واقع بخشی از بار دولت رو بر میداره. این تا اینجا با ابلاغ سیاست ها در سال 1384 و نهایتاً قانون اجرای سیاست های اصل 44 که قانون کاملا مترقی، جامع، کامل و مانعی بوده که دارای آیین‌نامه ها و دستورالعمل های متعددی بوده که کلیات قضیه به هر حال ترسیم شده. خب وقتی ما این مبانی قانونی و این سیاست ها رو ترسیم کردیم و نقشه راه رو مشخص کردیم، باید اجرا دقیق صورت بگیره. آنچه که در هفت تپه اتفاق افتاد یک کار در واقع غلطی بوده و اون مبانی قانونی و راهبردهای اساسی که طراحی شده بود در یکی از این بنگاه ها که همین هفت تپه هست و بنگاه های دیگه ای که حالا ما نمیخوایم وارد اونها بشیم، متاسفانه درست اجرا نشد. در هفت تپه در سال 1394 وقتی واگذاری انجام شد، سه تا محور اساسی رو ما همون موقع در واقع ورود داشتیم، رسیده‌ای کردیم و مبنای گزارش ما و ارجاع پرونده به دادسرا شد. یکی بحث در واقع ابهام در قیمت گذاری بود. نکته دوم در رابطه با بحث انقضای اعتبار قیمت کارشناسی پایه بود و نکته سوم هم که مهمترین نکته در رابطه با این موضوع هست، عدم احراز اهلیت مشتریان هست. مستنظرید که مشتری باید در واقع اون اهلیت مالی و فنی و تخصصی لازم رو داشته باشه که بنگاه هفت‌تپه به عنوان یک بنگاه استراتژیک قطعا باید خریدارش هم یک خریدار منطبق با این در واقع شرایط باشه که اصطلاحاً بحث خریدار استراتژیک مطرح میشه. خب همون موقع این پرونده به دادسرا ارجاع شد و بعد از در واقع مدیریت جدید دیوان محاسبات جناب آقای دکتر بزفاش در اولین دستوری که دادن به عنوان رئیس دیوان محاسبات تحقیق و تفحص با این محوریت و تمرکز بر وضعیت بعد از واگذاری بود. خب ما هم رسیدگی های خودمون را انجام دادیم، حسابرسی های خودمون رو به عنوان یک نهاد فنی و حرفه‌ای و تخصصی در واقع که به انجام رسوندیم. نتیجه اینها مواردی بود که در واقع در قرارداد خیلی از اون تعهدات خریدار عمل نشده بود و مبنای قرار گرفته بود برای رسیدگی ما و گزارش ما که از جمله اونها میتونیم به در واقع بحث عدم پرداخت اقساط، عدم رفع تعهد ارزی، عدم تصفیه مطالبات دولت به ویژه شرکت ما در تخصصی این بنگاه ایدرو هست و همچنین در رابطه با عدم جایگزینی و تغییر اون تضمین هایی که دولت به عنوان دولت در زمانی که دولتی بوده داده و جز تعهدات خریدار بوده که باید حتما اینها رو در واقع تغییر وثیقه میداد، نباید در ذمه دولت باشن.
آقای بی‌تفریح
اینا مواردی بودن که ممنونم. ما به اونها رسیدیم.
بله متشکرم. یکی دو سوال کوتاه دارم، ممنون میشم کوتاه پاسخ بدید. شنوندهامون گفتن که نگید خصوصی سازی، بگید خودمانی سازی. یه همچه اتفاقی در باره نیشه که رفت افتاده، یعنی به خودمونی ها دادن.
خودمانی ما که نمیتونیم خریدار رو در واقع وصل کنیم به یک عده خاصی یا مثلا موارد پشت پرده دیگه ای که ممکنه مثلا اتفاق افتاده باشه. این رو ما به عنوان دیوان محاسبات یک نگاه کاملا فنی، حرفه‌ای و مالی به قضیه داریم. مبنای کار ما قراردادها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها
بله.
و در واقع قوانین جاری حاکم بر این روند خصوصی‌سازی هست. حالا اگر شنونده‌ای
بله 0912 بله 5875 جناب صدقی این سوال رو کردن.
بله من نمیتونم بیام یعنی این رو مطرح بکنم بگم خودمانی‌سازی. این خودمانی‌سازی خب کیا هستن؟
بله.
باید یک به قرینه باشه که به هر حال برای کی هست. ولی آنچه که کسی که قرارداد رو امضا کرده و متعهد خرید بوده، ایشون در واقع طرف ما به عنوان خریدار هست که بخشی از این بیت المال رو اومده تصاحب کرده و اون هستش که مبنای کار ما هست.
خیلی متشکرم آقای بی‌تفریح عزیز، براتون از این موفقیت میکنم.
در خدمتتون
هستم. خداحافظتون.
به هر حال ما به عنوان یک نهاد حرفه‌ای و تخصصی و با توجه به رسالت دیوان محاسبات برای احقاق حقوق بیت‌المال و پاسداری از بیت‌المال تمام تلاش‌های خودمون رو می‌کنیم و به ملت شریف خودمون ایران عزیز این تأکید رو و این اطمینان رو می‌دهیم که تا پایان مراحل قانونی رسیدگی‌های خودمون رو در خیانت از
بیت‌المال به انجام برسه. متشکرم. آقای بی‌تفریح خواهش می‌کنم روی خط ارتباطی ما بمونید. الان یکی از عزیزان خبرگزاری دانشجو ما پیوستن، سردبیر محترم یکی از خبرگزاری دانشجو که پیگیر این قضیه بودن و یکی از مطالبه‌گران این حوزه هستن، آقای محمد امین سلیمی و کارشناس این حوزه، روی خط ارتباطی مون اومدن. می‌بینیم سوالی از شما دارن. آقای سلیمی، آقای سلیمی خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
متشکرم. آقای سلیمی جناب عالی از جمله کسانی بودید که برای اولین بار ورود کردید به این حوزه خصوصی‌سازی ها و این پرونده ها رو بررسی کردید و شاید اولین بار خبرگزاری دانشجو بود که این موضوع رسانه‌ای کرد. به نکته خاصی برخوردید که دیوان محاسبات لازمه بهش بپردازه در قالب سوال بپرسید از آقای بی‌تفریح؟
عرضم به خدمت شما که دیوان محاسبات خب به عنوان اون نقش نهاد نازلی که داره، من هم در زمان دکتر آذر که ریاست
بله.
سازمان رو داشتید، دیوان رو داشتن، هم جناب آقای دستباش، هر دو گزارش که از دوستان دیدم گزارش‌های خوبی بود، گزارش درستی بود و بیش از این هم از سازمان از دیوان محاسبات انتظار نمیره، ولی اونهایی که این گزارشات رو بعد مرحله عمل برسونن و در برنامه ریزی هاشون بگنجونن و به سمت درست هدایت بکنن، خب اشخاص دیگه ای هستن.
صحیح.
ولی من هم گزارشی که آیا آذر قرائت کردن در سند در چند ماه گذشته و همین گزارشی که اخیرا از هفته منتشر شد و رأی و نتیجه بررسیشون این بود که خب خلعیت باید بشه و آیه اسدبگی که الان مالک کارخانه هستن باید خلعیت بشن، نتایج درستیه.
درسته.
اما در سیاست گذاری چقدر دخیل میشه و چقدر اصلاح میکنه روند خصوصی فعلی رو، عوامل دیگه ای موثره که بیشتر از اونها باید مطالبه کرد.
خیلی متشکرم آقای سلیمی. آقای افتی اگر نکته‌ای هست بفهمید، اگر نه از حضورتون مرخصی.
خواهش میکنم. من هم ضمن تشکر و تایید مواردی که جناب آقای سلیمی هم اشاره داشتن، ببینید دیوان محاسبات گزارش کاملی را از روند خصوصی‌سازی در زمان در واقع مدیریت آقای دکتر عادل آذر همونطور که اشاره کردن دادن و این رسیدگی ها و در واقع پیگیری ها به ویژه بحث تعیق و تفحص که برای اولین بار در بحث هفت تپه مطرح میشه با توجه به ظرفیت ماده 42 قانون دیوان محاسبات و تمرکز بر وضعیت بعد از واگذاری بوده. آنچه که باید الان اتفاق بیفته اتفاقا همینه که دولت باید تمکین بکنه به قانون، در وقتی به هر حال ما به عنوان یک نهاد حرفه‌ای اون اظهار نظر خودمون رو در رابطه با این موضوع ارائه میدیم، باید سریعا اجرا بکنن، اصلاح ساختار بکنن، فسخ رو قطعا جزء تکالیف سازمان خصوصی سازی و وزارت دارایی هست و به وزیر محترم امور اقتصادی دارایی به سازمان خصوصی سازی این موضوع منعکس شده. حالا بعضن بعضی از آقایون و دوستان در دولت میان مسائلی رو مطرح میکنن که من نمیخوام وارد اینا بشن، چون ما صرفا اظهار نظر در واقع حرفه‌ای هستش که حالا به هر حال نامه ای نرسیده یا موضوعی چیزی به ما منعکس نشده. اینها خلاف واقعیت، همه مستنده، همه وجود داره. و ما انتظارمون اینه که دولت محترم و وزارت امور اقتصاد دارایی به عنوان متولی امر خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی هرچی سریعتر نسبت به در واقع انجام تکالیف قانونی خودشون اقدام بکنن، روند رو اصلاح بکنن و انشالله بتونیم این صنعت که یکی از صنعت‌های مهم در واقع کشور هست در رابطه با توسعه نیشکر رو بتونن در واقع عملیاتی بکنن و به سرانجام برسونن که انشالله اون دو تا هدف و دغدغه اصلی رو که در سال جشن تولید هم هستیم و مورد تاکید مقام معظم رهبری هست، یعنی هم افزایش اشتغال، حمایت از کارگران و همچنین در واقع افزایش تولید رو انشالله رقم بزنن که ما هرچه بیشتر شاهد شکوفایی در این صنعت باشیم و وابستگی ما به خارج از کشور هم در این خصوص کم بشه انشالله.
برابر قانون های بیتفری باید اجرا بکنن دیگه، این فسخ قرارداد رو دیگه
باید اجرا بکنن و اگر تمکین نکنن به قانون به هر حال مراحل آتی رسیدگی ما و فرایند رسیدگی ما به در واقع مراجع بعدی ما از بخش فنی و حسابرسی به بخش دادسرا و رسیدگی و هیئت‌های مستشاری خواهد.
اگر اجرا نشه دیگه.
بله.
وقتی چه دوره زمانی رو میتونیم براش تعریف کنیم که ما بتونیم این رو به لحاظ رسانه‌ای پیگیری کنیم؟
ببینید با توجه به بازتاب در واقع و همکاری و تمکین دولت در این خصوص خواهد بود که قطعاً باید اینها رو اجرا بکنه. ما هم پیگیریم، شدیداً هم این موضوع در واقع در حال پیگیری هست، هم از طرف دیوان محاسبات هم مجلس شورای اسلامی، تاکیدات خود جناب آقای دکتر بدرفاش هم هست که هر آنچه را که در قانون تصریح شده عملیاتی بشه و انشالله به سرانجام بره.
خود شما پیش بینیتون اینه، چون نگاهتون گفتید فنی کارشناسی است، خود شما پیش بینیتون اینه که این موضوع به مراحل بعدی مثل دادسرا برسه؟ چون اخیراً برخی مقامات دولت اظهار نظر کردن و گفتن هفت تپه داره سیاسی میشه.
ببینید من وارد این بحث نمیشم که، چون اعتقادی به این ندارم که ما در واقع بحثمون سیاسیه. حالا این دیروز هم بعضی از آقایون در واقع رسانه ها این رو عنوان کردم، ولی آنچه که اتفاق افتاده کاملا مبتنی بر کار تخصصی و حرفه‌ایه و با توجه به میثاقی که ما داریم، صداقت، در واقع رازداری، درستکاری، در آیت انصاف رو قطعاً که جزء در واقع میثاق حرفه‌ای ما هست رو رعایت می‌کنید
آنچه که اتفاق میفته بر مبنای مراحل قانونی خودمون و شرح وظایف قانونی خودمون منبعث از قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات خواهد بود. به هر حال اگر دولت آنچه را که باید انجام بده طبق قانون و تکالیفی که برش مترتبه را انجام بده، خب مراحل خودش رو طی میکنه. اگر هم انجام نداد، ما در دیوان محاسبات اون فرایند رسیدگی خودمون رو
خیلی متشکرم. ممنونم آقای بیطرفی، برای توضیح موفقیت میکنم. خدا حافظ رو موشه، زنده باشید. آقای سلیمی، خواهش میکنم. آقای صالح که تلفن ما رو پاسخ ندادن، رئیس سازمان خصوصی، پیشتر هم ما میخواستیم درباره همین موضوع باشون بریم، گفتن آقا این به دوره مثلا مسئولیت من تو سازمان خصوصی بر نمیگرده و من نمیتونم پاسخ بشم. حالا این بار که یعنی برای امشب که اساسا گفتن من نمیام روی خط، دلیلی هم براشون توضیح ندادم. اگه بخوایم بر اساس مستندات صحبت بکنیم، که خب این مستندات در سازمان خصوصی موجوده و میشه بر اساس اون اظهار نظر کرد، اما بعضا دولتی ها اعلام کردن که این هفته پر رو دارن سیاسی میکنن. چرا؟ چون این اظهار نظرهایی میشه آقای سلیمی وقتی واقعا موضوعات فنیست و توضیحاتی که های بیت افتی دادن دلایل فنی پشتشه.
من میخوام اتفاقا بحث از همجه شروع کنم که اتفاقا به نظر من سیاسی هست،
بله،
ولی از اون طرف سیاسیه.
بله.
این اتفاقا پای سیاسیونی در پرونده هایی وسط‌تر،
بله،
صحبت از آقایونی میشه در برخی از این واگذاری ها و اتفاقاتی که افتاده. اتفاقا به نظر من این پرونده ها و مصادیقش در رسی اونها جنبه سیاسی داره.
آقای سلیمی اگر براتون بار حقوقی ایجاد نمی کنه، یا به طور کلی شما که خبرنگارید برای هفتونو بزنید.
بله، نه ما
از شما خواهش کنم، زنده باشید، از شما میخوام شفاف اینو توضیح بدید. گفتید پرونده هایی، یعنی به غیر از نیشکر هفتپه پرونده دیگه هم هست؟
ببینید من الان توی مجموعه خبرگزاری اون چیزی که ما بررسی کردیم نزدیک به 50 تا پرونده.
50 پرونده مربوط به همین دولت؟ یعنی از 92 تا 92
سالهای خصوصی سازی،
یعنی از 85 تا الان،
از اوایل بله از اوایل 80 تا الان. من به شما حتی میتونم عددش رو هم بگم. ببینید مجموعاً ما یک چیزی نزدیک به 800 مورد، 800 اندی مورد تعداد خصوصی سازی بوده که انجام دادیم، 890 مورد، تقریبا 900 مورد.
درسته.
و انحرافی که داشته، یعنی از مجموع 894 موردی که به اصطلاح سازمان خصوصی سازی در این مدت خصوصی سازی انجام داده و کار برده جلو، چیزی نزدیک به 11000 میلیارد تومان تو این سالها، یعنی شما با دلار 1000 تومان و اینها حساب بکنید.
درسته.
انحراف دوستان تشخیص دادن و خیلیاشون میگن که از کل این واگذاری هایی که انجام دادن فقط 23% به بخش خصوصی واقعی واگذار شده. این فاجعه است. یعنی برای این 17 سال خصوصی سازی که ما به اسم خصوصی برخی از کارخانجات واگذار کردیم، مستند به گزارش دیوان محاسبات که الان برادرمون روی خط بودن،
بله،
ما فقط 20% از واگذاری که انجام داریم به بخش خصوصی واقعی داریم.
حالا یه نکته اینجا سای سلیمی، گفتید 11000 میلیارد تومان انحراف. ببینید
انحراف
حدود، بله، 100000 میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شد از مقابل خصوصی، این از 85 تا 92 بود.
بله.
از 92 تا الان که واگذار شده، من نمیدونم چقدر دولت از محل خصوصی درآمد کسب کرده. که حالا تو قانونم اومده که دولت به قصد کسب درآمد نباید این کار رو انجام بده.
بله.
باید توانمند کنه. در این تو این دولت انتظار درآمد نمیشه داشته باشیم.
ما دقیقاً یکی از مسائلمون همین نگاه درآمدیه.
آها. که اتفاق، یعنی این اتفاق افتاده در حالی که نباید
افتاده. این اتفاق افتاده. ببینید وقتی شما مثلا میگن که 73% شما نحوه قیمت گذاریتون ایراد داشته، یعنی ما در 70% مواردی که خصوصی سازی کردیم نحوه قیمت گذاریمون ایراد داشته. خب یعنی چی؟ یعنی ما فقط میخواستیم یه قیمت گذاری انجام بدیم که یه جایی رفت کنیم بده و یه پولی بگیریم. و نکن عددهایی که گفته میشه، مثلا عددی که در لایحه بودجه سال گذشته دیده بود، یعنی درآمدی که دولت میخواست از خصوصی سازی مثلا به دست بیاره، چیزی نزدیک به 4-5000 میلیارد بوده.
خب امسال که نزدیک 50000 میلیارد دیده.
دقیقاً در لایحه بودجه جدید 50000 میلیارد دیدن.
درسته.
یعنی با این همه انحراف از خصوصی، اتفاقا یعنی دولت عزمش جزمه که ما فقط رد کنیم بره.
درست.
من اتفاقا ایرادم به کلان خصوصی سازی همینه. ببینید الان ما یه مسئله ای باهاش داریم، برادرم هم اشاره کردن، مثلا میگن که خودن هفتت به در هپکو در نمیدونم کارخانه کنترل سازی قزوین پشت و صنعت مقان در ماشین سازی تبریز این نمونه های شاخص فرض میکنن که زمین خوردن.
درسته.
مثلا انحراف در قیمت گذاری بوده یا اون شخص اهلیت نداشته.
بله.
هر چند همین هم خیلی ایراد بزرگیه. یعنی شما فکر کنید ما کارخانه ماشین سازی تبریز که یکی از کارخانه های مادر و استراتژیک کشوره.
درسته.
و برای تحریم و کلی به کشور میتونه کمک کنه.
آقای سلیمی صداتون قطع و وصل میشه، نمیدونم شما
حال...
بله بهتر شد. بله صداتون متاسفانه قطع شد جناب سلیمی، مصخاری میکنم. والا داریم قطع وصل میشه، اگر نمیدونم جاتون رو ثابت بفرمایید. بله
الان بهتره.
بله 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 متشکرم، بفرمایید.
ما واگذار کردیم به یک آدمی کارخانه ماشین سازی تبریز رو.
بله.
ایشون محاکمه شدن و به عنوان یکی از مجرمین بزرگترین مجرمین ارضی 40 ساله اخیر کشور. این ما این کارخونمون دست چه این آدمی بوده و صنایع مختلف. من از همه این عبور میکنم، مثلا فرض میگیرم که اینا هیچ همه بر اساس تصادفه و ما یه اشتباهی داشتیم.
درسته.
بحث من با شما اینه، شما فرض میکنید ما قیمت گذاری صحیح هم انجام بدیم.
صحیح.
و به آدمی که اهل اهلیت هم هست واگذاری کنیم.
درسته.
از نظر من بازم مشکل ما حل نمیشه. به این جهت که به نظر میرسه بدنه اداره کننده کشور برنامه‌ای برای اداره صنایع کشور نداره بعد از خصوصی‌سازی. مثلا شما کارخونه استراتژیکی رو واگذار می‌کنید.
خب.
کارخونه داره برای شما تولید می‌کنه دیگه. مثلا من سال 1395 واگذار کردم.
می‌دونم
یک سطح تولیدی برای من داشته و داشته مثلا یک سطح نیاز از کشور رو برآورده می‌کرده. برنامه کشور برای این کارخونه، برنامه بدنه اداره کننده نظام برای 1405 این کارخونه چی بوده؟ من همینجوری واگذار نکردم که این بره خوش بگذرونه باهاش.
درسته.
یه انتظاری ازش داشتم.
یعنی باید یه نظارتی می‌شده.
در سطح تولیدش، در سطح اشتغالش. بله. مثلا میگن ما مثلا شرکت مثلا ایکس خودرو، من نام نمیبرم چون حالا پرونده‌اش رو بررسی می‌کنم.
بله.
شرکت ایکس خودرو در ماه مثلا این 30 تا اتوبوس می‌ساخته. مثلا.
بله.
ما اینو بردیم تو خصوصی سازی. تو روند خصوصی سازی. الان بعد چند سال از خصوصی‌سازی در سال 20 تا می‌سازه. قبلا ماهی 30 تا می‌ساخت، الان در سال داره 20 تا می‌سازه.
درست.
اون نهادی که باید نظارت کنه که بابا من یک افقی دیده بودم برای این شرکت که به تولید کشور کمک کنه.
بله.
و خب این افق الان پیاده نشده.
بله.
یعنی صرف این که اون شرکت مثلا سطح اشتغالش رو حفظ کنه. شما می‌بینید الان خصوصی‌سازی برای خصوصی‌سازی مسئله کشور نشد، سر اعتراضات کارگراش مسئله شد.
بله درسته.
یعنی سر حقوق کارگری یهو مسئله
شد. صداش در
اومد. یعنی کاری نداشت که مثلا تولید کشور داره کم میشه، صنایع کشور داره ضربه می‌خوره، نمی‌دونم ما.
یعنی اصلا اینا تو چشم نبود.
اینا تو چشم نبود. اون نوک کوه یخ اعتراض کارگری زد بیرون.
و بقیه‌اش روشن شد.
و بعد من دیدم مثلا چه خبره؟ من مثلا یه عددهای عجیب، من سر هپکو داشتیم بررسی میکردم، این داستان مثلا هپکو یا ماشین سازی تبریز یک داستان اصلا تلخ عجیب غریبی. من اصلا هر جا این داستان رو تعریف میکنم
بله.
واقعا برای جمهوری اسلامی زشت اصلا یه چین اتفاقی توش بیاد.
اشاره به بخشی از زوایاش بکنید، مثلا هپکو رو.
مثلا من مثال میزنم برای شما که شرکت هپکو مثلا سال 86 که واگذار شده
بله.
قیمتی که برای شرکت در نظر گرفتن 70 میلیارد تومان بوده.
خب.
شرکت رو یعنی 70 میلیارد تومان فروختن
هپکو،
در حالی که در همون سال 70 میلیارد سال 86 ها.
درسته.
یعنی دلار 1000 تومان.
بله.
یعنی شما الان باید 20 برابرش بکنید.
ارزونتر از 1000 تومان هم بود دلار اون موقع.
بله.
ارزونتر بود دلار،
شاید آره 900 و اندی.
بله.
20 برابر باید بکنید.
بله.
شرکت هپکو وقتی واگذار شد 70 میلیارد تومان، فقط 280 میلیارد تومان در انباراش محصول بود.
درست.
یعنی شرکت منهای زمیناش، منهای برندش، منهای منابع انسانی،
یعنی یه چهارم محصولاتش رو میفروخت میتونه راحت پولو بده.
آره. حالا ما واگذار کنیم 70 میلیارد تومان. حالا اشکالی این نداره ها.
داریم
70 میلیارد تومان تخفیف بدیم. این 70 میلیارد رو چجوری گرفتیم از اون کسی که قرار بود بده؟ گفتیم که شما مثلا بیاید از این 70 میلیارد تومان مثلا 16 میلیاردشو نقد بده.
بله.
بعدش اقساط. شما فکر میکنه اون کسی که این شرکت رو گرفت این 16 میلیارد از کجا داد؟
نمیدونم آقای.
روی خود سند هپکو وام گرفت.
از بانک.
بله.
وام بانکی گرفت و داد.
و
نه یعنی با صفر، یعنی با موجودی صفر رفت کارو خرید،
یعنی هیچی نداشت آورده،
هیچی نداشت.
اینو آقای سلیمی، این سوالی که از شنونده عزیزمون مطرح کرده بود آقای صدقی، من پرسیدم از آقای بهتفری، به خاطر همین بود. بله. این تصورات وجود داره که خودمانی سازی است، یعنی یکی تایی که
من حالا لفظ دقیق ترش رو به شما بگم، خصوصی سازی نیست، اختصاصی سازی است.